رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه 14 اپریل خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت هستم. در دوشنبه ساعت 9 شام است و برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
تشکر و سلام شنوندگان ارجمند. ائتلاف تحت رهبری سروزیر سابق ایتالیا سیلویو برلسکونی شانس بیشتری پیروزی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی این کشور را دارد. طبق نظرپرسی ها در برآمدگاه های قداهای انتخاباتی تعداد بیشتر مردم از این ائتلاف پشتیبانی میکنند. در صورت پیروزی ائتلاف، سیلویو برلسکونی بار سوم در کرسی سروزیر ایتالیا می نشیند. در انتخابات رقیب اصلی برلسکونی والتر ویلترونی، شهردار سابق روم و رهبر چپگراها محسوب می شود. تصمیم درباره انتخابات قبل از وقت پارلمانی بعد پراکنده شدن ائتلاف حکمرانی چپگراها تحت رهبری رومانو پرودی گرفته شد. روی دهیل در انتخابات پارلمانی ایتالیا بعد تقریبا 2 ساعت پایان خواهد یافت. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی هشدار داد که بالاروی قیمت مواد آذوقه شاید باعث گرسنگی و نارامی های گسترده در کشورهای فقیر عالم بگردد. ضمن سخنرانی در نشست مشترک ریاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، او از کشورهای شرکت کننده در این دو نهاد مالی دعوت نمود که به خاطر کمک عاجل به فقیرترین منطقه های عالم تا روز 1 می سال روان به برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد $500 میلیون تخصیص بدهند. حمله غافلگیرانه طالبان به یک پاسگاه در ولایت قندهار افغانستان منجر به هلاکت 11 کارمند پلیس گردید. امان الله خان معاون رئیس پلیس قندهار گفت حادثه صبح امروز در موضع ارغنگاب به وقوع پیوست. او افزود طبق تفتیشات پیشکی یکی از کارمندان پلیس جاسوس طالبان بوده، او در پاسگاه را برای طالبان باز کرده است و کارمندان پلیس حتی برای مقاومت امکان نیافتند. یوسف احمدی نماینده طالبان گفت که این گروه مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. با اطلاع غیر رسمی، سال گذشته بر اثر حمله های انتحاری و سوی قصدها بیش از 900 کارمند پلیسی افغانستان به هلاکت رسیدند. در بغداد یک خبرنگار بریتانیایی از بند رها شد. با اطلاع وزارت دفاع عراق ریچارد باتلر که برای شبکه تلویزیونی سی بی اس گزارش تهیه میکرد، در جریان عملیات ویژه نظامیان عراقی آزاد شده است. افراد مصالح ناشناس باتلر و ترجمان او را اوایل ماه فوریه از یک مهمانخانه شهر بصره را بوده بودند. ترجمان بعد از چند روز رها کرده شده بود. امروز تقریبا 4000 فراریان از تیبت در خیابانهای کاتماندو پایتخت نیپال نمایش ها علیه سرکوب شوی اعتراض ها در تیبت را اثر گرفتند. نمایش با راهپیمایی ساکت شرکت کنندگان شروع شد که همگی در دست شمع داشتند. عوام برابر به منطقه غربی کاتماندو رسیدن شعارهای آزادی با تیبت و با کشتار در تیبت خاتمه گذارید بلند شدند. در این منطقه پایتخت نیپال عبادتگاه های بودایی و قرارگاه های پناهندگانی تیبتی جایگیرند. این دفعه پلیس سد راهی اعتراضگران نشد. ماه گذشته مقامات حفظ ترتیبات نیپال همین گونه نمایش اعتراضی را سرکوب و 10 نفر را بازداشت کرده بودند. امروز دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا اوید با یوگسلاویای سابق بازرسی پرونده یووید ستانیشیچ رهبری پیشینی خدمات امنیتی ملی سربیا را بار دیگر موقوف گذاشت. یووید ستانیشیچ و معاونش فرانکو سیماتوویچ در جنایات نظامی سربازان تحت فرمانشان در خورواتیا و بوسنی در اوایل سالهای 90 قرن گذشته متهم شوند. آنها با گناه خود اقرار نکردند. از این پیش شروع مرافیا بنا به وضع صحت ستانیشیچ 3 بار موقوف گذاشته شده بود. شیرین عبادی حامی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره افزایش تهدید به او و اهل خانواده‌اش خبر داد. اخیراً افراد ناشناس به در دفتر کاری خانم عبادی ورقی را چسبانیدند که در آن نوشته شده است به مرگ آماده باش. شیرین عبادی اظهار کرد که این گناه تهدیدها به او و اهل خانواده‌اش به ویژه روزهای اخیر افزایش یافته است.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول این ساعت توجه کنید. سازمان های بین المللی کشورهای عالم را به همکاری در رفع بالاروی سراسری نرخ مواد غذایی دعوت کردند. انفجار در مسجد شیراز تصادف بود و یا حمله تروریستی؟ با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشر، مخالفین جمهوری اسلامی ایران میگویند مقامات تهران هیچ تحمل شنیدن صدای دیگراندیشان را ندارند. وزیر آلمانی میگوید تاجیکستان باید برای اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی تلاش ورزد. سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز بر این نظر است که تاجیکستان باید به خاطر تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی جدل کند. رهبران اقتصادی عالم از بالاروی با سرعت نرخ آذوقه در تشویش بوده، آخر هفته گذشته در واشنگتن سعی نمودند راه را برای بیرون رفت از وضع ناگوار پیدا کنند. در نشست بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنان در نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک های ملی گروه 7 کشور صنعتی عالم، بحران مالی کنونی و بالاروی با سرعت نرخ ها بحث شد. شارحان میگویند تأثیر منفی بحران قرض خانه در امریکا از حدود این کشور بیرون شده است، اما آنها از خوف بالاروی نرخ آذوقه بیشتر نگران شده اند، زیرا شکم گرسنه به نظم و ثبات جهانی خطری بیشتر دارد. منصبداران صحه مالیه کشورهای مختلف عالم دعوت کردند که به طور عاجل چاره های برای رفع تأثیر منفی بالاروی نرخ مواد غذایی اندیشیده شود. رئیس بانک جهانی رابرت زالک میگوید در کشورهای کم بضاعت بالاروی با سرعت نرخ ها می تواند حیات 100 میلیون نفر را به قدر کافی دشوار نماید. دعوت مؤسسه های بین المللی در حال صدا می دهد که اعتراض از بالاروی نرخ آذوقه در ممالک مانند هایتی و مصر به قید گرفته شده است. ادامه موضوع در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
در بعضی کشورها به سبب بالاروی شدید نرخ خوراکی وضع فوق‌العاده به عمل آمده است. مثلا در بعضی از کشورهای در حال رشد مردم دست به تظاهرات اعتراضی زده اند. در هایتی در جریان یکی از چنین تظاهرات اعتراض کنندگان روزهای شنبه و یک شنبه حکومت را سرنگون کردند. به همین دلیل چنین به نظر می رسد که در این روزها بالاروی نرخ ها به یکی از مسئله های مهمی بین المللی تبدیل یافته است. این مسئله حالا در هر ملاقات یا جلسه مهمی بین المللی مطرح می شود. مثلا در پایان هفته گذشته در یک ملاقات 3 روزه خود وزیران مالیه 6 کشور پیشرفته صنعتی جهان، بریتانیا و کانادا، فرانسه و ایتالیا و ژاپن و آمریکا از وضع بحرانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را آگاه ساختند. این ملاقات در حال انجام گرفت که قرار است ماه ایون سال جاری 185 کشور عضو صندوق بین المللی پول یک جا با بانک جهانی ملاقات سالانه خود را برگزار کنند. کشورهای پیشرفته صنعتی جهان از این 2 مؤسسه بزرگ مالی جهان خواستند که در نظام مالی جهان شفافیت به وجود آید تا نرخ‌ها در بازارهای جهانی تنظیم شود. در ملاقات خاطر نشان شد که نرخ خوراکی در روزهای آینده بیشتر بالا خواهد رفت. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت باید در همین روزها دست به اقدامات فوری زد تا از بالا روی نرخ ها پیشگیری به عمل آید.
But frankly speaking, that G8 meeting of finance ministers is in June and we can't afford to wait.
اگر آشکارا بگویم ملاقات وزیران مالیه کشورهای G8 یا 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان ماه ایون برگزار می شود و ما تا آن وقت نمی توانیم منتظر بمانیم. ما در جایهایی که فعالیت می کنیم باید سرمایه بگذاریم تا بتوانیم با گرسنگان نان دهیم. احوال چنین است.
So that we can put food into hungry mouths. It's as stark as that.
کارشناسان میگویند بالا رفتن نرخ نفت در جهان و استفاده هرچی بیشتر سوخت بیولوژی سبب بحران کنونی از جمله بالا روی نرخ خوراکی شده است. در دوام یک سال گذشته نرخ آرد 2 برابر بالا رفت. اهالی در کشورهای عقب مانده مثل تاجیکستان بیشتر یا اصلا نان خشک استعمال میکنند و گرانی آرد به آنها دشواری ها پیش آورده است. نرخ برنج تنها در دو ماه گذشته در جهان 75% بالا رفت. چون این حالت نگرانی ها به بار آورده است، زیرا در کشورهای عقب مانده قسمتی اعظمی اهالی تقریبا تمام درآمد خود را برای خریداری مواد غذایی صرف می کنند تا از گرسنگی نجات یابند. با نظر داشتی چنین شرایط، سازمان ملل متحد گفته است که اهالی چنین کشورها به سبب گرانی نرخ ها توان خریداری مواد غذایی را از دست می دهند و گرسنگی در چهره نوی خود به خانواده های آنها راه می یابد. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی در این باره چنین می گوید.
We estimate that a doubling of food prices over the last 3 years could potentially push
ما تخمین میزنیم که دو برابر بالا رفتن نرخ خوراکی در 3 سال اخیر حدود 100 میلیون نفر را در کشورهای کم درآمد با عمق فقر و ناداری تله میدهد. این مسئله مشکلی در کوتاه مدت نخواهد بود، آنگونه که حالا مهم به نظر میرسد، بلکه نسل های آینده نیز توان پرداخت چنین نرخ ها را نخواهند داشت.
برای جلوگیری از بالاروی نرخ خوراکی، کمیته رهبری بانک جهانی از پیشنهاد آقای زولیک یعنی رئیس خود جانبداری کرد و ممکن است در رابطه با سیاست جهانی نرخ‌ها سند به تصویب رسد. در این سند برای مبارزه با گرسنگی یک سلسله اقدامات پیشنهاد خواهد شد. این سند بانک جهانی با نام تدابیر جدید میزان وام‌های خود به بخش‌های کشاورزی کشورهای آفریقایی را دو برابر افزون خواهد کرد. رئیس بانک جهانی همچنین از کشورهای جهان خواسته است که آنها طبق عهده‌داری مبلغ‌های خود را برای تکمیل 500 میلیون دلار کمبود در برنامه جهانی خاربار پرداخت کنند. اما نگرانی‌های بیشتر از این نیز وجود دارد. مثلا دومینیک شتراوس رهبر صندوق بین المللی پول روز شنبه هشدار داد که چنین دشواری ها به اصطلاح خودش گاها با جنگ به پایان می رسد.
دعوت به همکاری در رفع بالاروی با سرعت نرخ ها در سراسر عالم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajid@rfirl.org.
مجله خبری شامگاه دوشنبه 14 اپریل را ادامه می دهیم. در جمهوری اسلامی ایران تحقیق انفجار در مسجد شهر جنوبی شیراز ادامه دارد. تا هنوز 100% معلوم نیست سبب ترکش که حیات 12 نفر را از بین برده بیش از 200 کسی دیگر را مجروح نمود چیست. یک عده روزنامه های ایرانی نوشتند که ترکش تصادفاً به وقوع پیوست، ولی نشریه های دیگر حمله دهشت افکنان نامعلوم را از احتمال دور نمی دانند. ابراهیم عزیزی والی شیراز گفته است ما نمی خواهیم که قبل از تحقیق مفصل حادثه خلاصه برآورده شود. رئیس دادگاه جمهوری اسلامی آیت الله محمود هاشمی شهرودی دستور داده است که مؤسسه تحقیقات دولتی و وزارت عدلیه با تحقیق ترکش مشغول شوند. شیراز یکی از جایهای دوست داشته سیاحان خارجی می باشد و اگر ثابت شود که در مسجد این شهر حمله تروریستی به عمل آمده است، شاید سیاحان کمتر از شیراز زیارت کنند. یکی از روزنامه های ایرانی در شماره امروزش پرسیده است انفجار تصادف است و یا حمله. با همین سوال به شارح رادیوی فردا نیوشه بغراتی مراجعت می کنم.
این قضیه که الان در واقع بحثش الان توی رسانه های ایران خیلی داغ هستش و خیلی دارم بهش میپردازم، به خاطر اینکه در واقع محور تمام اختلافات فعلی هم همین قضیه هست. به خاطر اینکه آقای محمد انجوی نژاد، همون کسی که در واقع رئیس و مسئول اون حسینیه بوده که این مراسم رو اجرا می‌کرد، اون مرکز مذهبی بوده، و بقیه کسایی که مسئول بودن اونجا میگن که این قضیه بمب‌گذاری بوده و در سایت وبسایت اینترنتی خودشون هم همین رو نوشتن که در سر بمب‌گذاری بوده، ولی مسئولین در اظهار نظرهای رسمی که داشتند همشون متفق القول میگن که این یک سانحه بوده، ولی هنوز دقیقاً نگفتن علت سانحه چی بوده. گفتن که احتمالاً یک نمایشگاهی از ادوات جنگی و تجهیزات جنگی که از دوره جنگ با عراق اونجا مونده بوده باعث بروز این سانحه شده، ولی هنوز ادامه داره اختلاف نظرها در این مورد.
بعضی خبرگزاری‌ها نوشتند که امام خطیب مسجد شیراز از دشمنان اشدی رویه وهابی است و احتمال وهابی‌ها به او حمله کرده باشند.
بله، قضیه که هستش اینه که آقای انجوی نژاد در سخنرانی‌هایی که برگزار می‌کرده در حسینیه خودش در شیراز بیشتر مطالبش مطالب مذهبی بوده، و اتفاقا نکته‌ای که اشاره کردی دقیقاً سخنرانی که در همون شب، یعنی شنبه شب ساعت 9:15 دقیقه این انفجار رخ داد، محور بحث و مسئله‌ای که داشتن در موردش صحبت می‌کردن وهابیت و بهاییت بوده در ایران، برای همین یه مقداری پررنگ شده و خیلی‌ها فکر می‌کنن که احتمال داره از طرف گروه‌هایی باشه که احتمالاً هدف انتقادها قرار گرفتن، ولی هیچ کدوم اینها تایید نشده و هیچ تا حالا مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته.
آیا در گذشته همین گونه حمله ها وجود داشتند؟ آیا در حقیقت وهابی ها در جمهوری اسلامی اینقدر قدرت دارند که حمله های راه اندازی کنند که در آن 12 نفر قربان شود؟
خب در این مورد من باید بگم که اساساً ایران در منطقه خاورمیانه سطح امنیتی بالایی داره نسبت به خیلی از کشورهای دور و برش، و همین نکته که شما اشاره میکنید، ما بسیار کم تجربه کردیم انفجارهای تروریستی، یا اگر حالا ثابت بشه که این بمب‌گذاری بوده، این حادثه بمب‌گذاری کم تجربه کردیم، ولی در مورد همین قضیه یک مسئله که وجود داره و به اختلاف نظرها دامن زده و تردیدهایی رو به وجود آورده، نحوه برخورد مسئولین هستش با این قضیه. اینکه در حوادثی هم که قبلا پیش اومده، به عنوان مثال در اهواز مثلا سال گذشته یا 2 سال پیش انفجاری رخ داد و چند نفر درش کشته شدند، مسئولین به سرعت اولا اتهام میزنن و میگن که به عنوان مثال کار بیگانگان بوده، دستهای بیگانه بودن که این کار رو کردن، یا گروهایی که اونها میگن منافق، گروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران بودن. در مورد این قضیه این کار رو اصلا نکردند. نکته دیگرش اینه که در مورد یه همچین سوانهی به خاطر اینکه در مرکز مذهبی بوده، همیشه قربانیان حادثه رو شهید خطاب میکنند مسئولین جمهوری اسلامی. در این حادثه خاص این اتفاق نیفتاده و از همون اصطلاح قربانیان استفاده میکنند، و بعدش هم اینکه هیچ کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی پیام تسلیت نفرستادن و رسماً بیانیه‌ای در این مورد ندادن. اینا چیزایی که به تردیدها یک مقداری دامن زده در سطح مطبوعات و بحث‌های سیاسی.
تشکر از شما نیوشه بغراتی، شارح رادیوی فردا. صحبت بود درباره انفجار در مسجد شهر شیراز ایران و تحقیق آن از جانب مقامات جمهوری اسلامی. شنوندگان ارجمند، این انفجار را بعضی رسانه‌ها به نوار گرفتند و آن شنوندگان ما که به اینترنت دسترسی دارند می توانند نوار لحظه‌های ترکیش را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org تماشا کنند. ضمناً در گفتار امروزه یک صحبت دیگری هم داریم که آن در نوار ویدیو در صفحه اینترنتی همون جای داده شده است. صحبت سر میز مدور با محصلین دانشگاه شهر اوماهای ایالت نبراسکای ایالات متحده آمریکا در ادامه مجله خبری شام دوشنبه 14 اپریل پیشکش می شود. بحث رویدادهای ایران را ادامه می دهیم، با ما باشید. و بعد از این یک آگهی،
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً ده ها فعال سیاسی، حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگار ایرانی با اتهام اعمال مخالف امنیت ملی، کوششی بر هم زدن نظم و ثبات و توسعه ترغیبات ضد دولتی بازداشت و تعقیب شده اند. هدف اخیر خدمات امنیتی ایران عباس خرسندی رئیس حزب دموکراتی ایران است که به 8.5 سال از آزادی به مدت 8.5 سال از آزادی محروم شد. همچنان هفته گذشته مقامات جمهوری اسلامی حامی حقوق بشر خانم خدیجه مقدم را در تهران بازداشت نمودند. مخالفین جمهوری اسلامی با اشاره به این حبس ها میگویند مقامات ایران هیچ تحمل دیگراندیشان را ندارند. تفصیلات را از همکارمان سید قاسم قیامپور بشنوید.
دادگاه عباس خرسندی رئیس حزب دموکرات حزب ثبت نام نشده ایران را در تهدید به امنیت ملی و تأسیس گروه غیر قانونی سیاسی متهم کرد. دانشمند رشته اقتصاد از شهر فروزکو 7 ماه پیش بازداشت شده بود و طی 2 ماه اخیر در حجره انفرادی زندان اوین تهران به سر می‌برد. خانم او فروزنده سیلیسی‌پور می‌گوید
الان این حکمی که برش داده شده به خاطر داشتن یک عقیده مخالف بوده. ایشون هیچ اقدامی انجام نداده که بخواد این حکم مطابقتی داشته باشه با اقدام ایشون. ایشون فقط در حد نوشتن، یعنی به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک مدافع حقوق بشر فعالیت کرده و فعالیتش هم همگی مصادمت‌آمیز بوده. یعنی فقط از طریق قلم و بیان ایشون نظرات خودش عنوان کرده.
اطلاع درباره به مهلت طولانی محکوم به زندان شدن عباس خرسندی با دنبال خبر بازداشت خدیجه مقدم دیگر شرکت کننده معرکه آسایش رسید. کارمندان امنیتی خانم مقدم یکی از سازمان دهندگان معرکه جمع آوری میلیون امضا برای ورود تغییرات به قوانین ایران را در منزلش دستگیر کردند. خدیجه مقدم در ترغیبات علیه دولت تلاش شکستن افکار عموم و عملهای خلاف به امنیت ملی متهم می شود. طبق حکم دادگاه او فقط بعد از پرداخت 110 هزار دلار کفالت پولی می تواند زندان را ترک نماید. خدیجه مقدم و عباس خرسندی از افرادی هستند که برای تغییرات در ایران از راه آسایشته تلاش دارند. معرکه جمع‌آوری 1 میلیون امضا معرکه غیر سیاسی و موقت بود و سازمان دهندگانش می‌خواستند که مجلس ایران ورود تغییرات به چند قانونی از نگاه آنها پایمال کننده حقوق از جمله قانون‌های میراث، طلاق و حفظ حقوق اطفال را طلب نمایند. خانم مقدم قبلا در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود زمان رسیده است که قوانین 100 ساله‌ها پیش قبول شده از بین برداشته شوند.
من حرفم حرف همه زنان ایرانه که ما در قرنی زندگی میکنیم که واقعا در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مشارکت فعال داریم، دوش به دوش مردان کار میکنیم، زندگی میکنیم، تحصیل میکنیم، تحقیق میکنیم. ما نصف یک انسان نیستیم، ما یک انسان کامل هستیم. 64% ورودی دانشگاه های ما رو دختران تشکیل میدن و اینها نمیتونن قبول کنن حرف 1400 سال پیشو که یک زن نصف یک انسانه.
حامیان حقوق بشر میگویند بازداشت شرکت کنندگان نمایش و معرکه های آسایشته، خبرنگاران مستقل و عموما همه افرادی که در برابر حکومت محمود احمدی نژاد نظری انتقادی دارند در ایران به حکم انعنه وارد می شود. 5 اپریل خانم الهام یعقوبی برای شرکت در نمایش آسایشته بازداشت شد و مقامات او را در تهدید به امنیت ملی متهم می کنند. خودی همان روز پروین اردلان برنده جایزه بانفوذ بین‌المللی اولاف پالمه در ترغیبات علیه دولت عیب‌دار دانسته شد. یک ماه از این قبل حکومت داران از سفر خانم اردلان به شویتسیا برای شرکت در مراسم سپردن جایزه به نام پالمه جلوگیری کردند. پروین اردلان 3 بار به دادگاه دعوت شد و باری اول 2 روز بعد از آن که بنیاد اولاف پالمه او را برنده این جایزه اعلان کرد. ضمناً این جایزه به فعالان حقوق بشر سپرده می شود. سازمان های بین المللی از جمله آفی بین الملل و گزارشگران بدون مرز تهران را برای تعقیب دیگر اندیشان در کشور هدف تنقید قرار دادند. از جمله گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین محبس خاورمیانه برای خبرنگاران و افراد دیگر اندیش عنوان کرده بود. اخیراً تقریبا 600 نفر از حامیان حقوق بشر ایران زیر نامه سرکشاده امضا گذاشتند که در آن حبس خانم خدیجه مقدم محکوم و رهایی فوری او تقاضا شده است.
تعقیب دیگراندیشان در ایران و حالا رو میاریم بر رویدادهای تاجیکستان و گزارش داریم در بالای ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با وزیر دولتی آلمان در امور خارجی. مسائل همکاری های دو جانبه میان آلمان و تاجیکستان، همکاری ها در چارچوب استراتژی جدید اتحادیه اروپا و تامین امنیت منطقه از موضوع های مطروحه در ملاقات هرنات ارلر، وزیر دولتی امور خارجی آلمان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قرار گرفته است. آقای ارلر میگوید که اتحادیه اروپا با راه اندازی برنامه های مشخص در بخش های آب و انرژی، آموزش، نظارت مرز و مبارزه با مواد مخدر با تاجیکستان همکاری های خود را در آینده تقویت خواهد داد. اما نبودن اقلیم مساعد سرمایه گذاری و فساد گسترده در تاجیکستان امکان سرمایه گذاری را محدود کرده است. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارمان عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
روند کندی بنیاد دولت حقوق بنیاد، عدم امنیت در اقلیم سرمایه گذاری، وجود گسترده فساد در مقامات و همین طور مشکلات فراوان در امور حقوق بشر از موانع اصلی در راه همکاری های گسترده کشورهای اروپایی با تاجیکستان ارزیابی می شود. هرنات ارلر وزیر دولتی در امور خارجی آلمان در پایان دیدارش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت این موانع تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی به مشاهده می رسد و از همین جاست که اتحادیه اروپا در دایره استراتژی نوی همکاری‌هاش با کشورهای آسیای مرکزی مساعده در تأسیس دولت حقوق بنیاد و رعایت حقوق بشر را اعتبار خواهد داد.
Das hängt natürlich mit den Rahmenbedingungen zusammen, die Sie eben selber angesprochen haben.
عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به تاجیکستان امنیت سرمایه و توسعه فساد در این کشور است. در رابطه با این می‌خواستم تاکید کنم که دورنمای رابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان توأم با مسائل حقوق بشر و تشکیل دولت حقوق بنیاد در جمهوری‌های آسیای میانه است.
Teil dieser gemeinsamen Strategie definiert haben und auch konkret mit der Arbeit in diesem Bereich begonnen.
وزیر دولتی در امور خارجه آلمان گفت که کشورش به طرح‌های انرژی تاجیکستان توجه دارد و از امکان دور نیست که با سرمایه این کشور نیروگاه‌های کوچک برقی در تاجیکستان بنیاد شود و افزود با خواهش جانب تاجیکستان گروه از متخصصین آلمانی در امر ترمیم و نوسازی نیروگاه نارک شرکت کردند که مساعدت مالی و فنی آن را نیز جانب آلمان بر عهده داشت. هرنات ارلر وزیر دولتی در امور خارجه آلمان همچنین گفت با رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه های همکاری اتحادیه اروپا را در دایره استراتژی نو این اتحادیه برای آسیای مرکزی بررسی کرده است و ای گفت این برنامه ها چهار تا اند که یکی آن مساعدت در رشد دولت حقوق بنیاد، دوم برنامه های آموزشی، برنامه سوم تأسیس نظام منطقه‌ای بهره برداری از ذخایر آب و انرژی و نهایت برنامه چهارم نظارت و حفظ مرز و نیز مقابله با قاچاق مواد مخدر می باشد. آقای ارلر اطلاع داد که برای برگزاری یک نشست بین المللی در مسئله نظارت مرز و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ماه اکتبر سال روان در شهر دوشنبه رضایت پرزیدنت تاجیکستان را به دست آورده است. طبق اطلاع منابع وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان، مبادله کالا میان تاجیکستان و آلمان در سال گذشته حدود 23 میلیون دلار را تشکیل داده است و از سال 1993 تا کنون آلمان به مقدار بیشتر از 120 میلیون یورو به اقتصاد تاجیکستان کمک کرده است. قرار است هرنات ارلر وزیر دولتی در امور خارجه آلمان در جریان سفرش با نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات انجام دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی همکاری های آینده اتحادیه اروپا و تاجیکستان در ملاقات وزیر دولتی در امور خارجه آلمان و رئیس جمهوری تاجیکستان. تریسی ان جیکوبسن سفیر امریکا در دوشنبه گفته است اعتماد دایره های تجاری و نهادهای مالی ایالات متحده امریکا به تاجیکستان کاهش یافت. خانم جیکوبسن ضمن بازدید از نواحی جنوب تاجیکستان گفت قضیه صندوق بین المللی پول نه تنها باوری سازمان های بین المللی مالی به تاجیکستان را اندک شکست داد، بلکه در راه رشد صاحبکاری انفرادی نیز مشکل ایجاد کرد. سفیر امریکا گفته است در حال دوباره تاجیکستان اعتبار خود را برقرار خواهد کرد که به صورت شفاف اودیت بین المللی را برگزار و تمام کتاب های حساب و حسابش را برای نمایندگان صندوق بین المللی پول باز کند. موضوع را همکارمان ناصرجان مأمورزاده ادامه می‌دهد.
سفیر آمریکا در تاجیکستان رئیس این جیکوبسن گفت قضیه برخواسته میانی صندوق بین المللی پول و تاجیکستان باعث کاهش یافتن اعتماد دایره‌های تجاری و نهادهای مالی ایالات متحده به این کشور شده است. خانم جیکوبسن ضمن بازدید از ناحیه شهری توس 200 کیلومتری جنوب دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت قضیه مذکور نه تنها باوری سازمان‌های بین المللی مالی به تاجیکستان را اندک شکست داده است، بلکه در راه رشد سایبکاری انفرادی نیز مشکل ایجاد کرده است. سفیر آمریکا با اظهار امیدواری از برگزاری اودیت شفاف افزود حکومت تاجیکستان را میباید دوباره برای جلب توجه و احیای اعتماد جامعه بین الملل به این کشور تجدید نظر بکند. خانم جیکوبسن میگوید وقتی آن است که تاجیکستان باوری نهادهای بین المللی مالی را دوباره برقرار نماید. اعتمادی را که پس از بویرایی معلومات غیر واقعی به دست آوردن قرض از صندوق بین المللی پول از سوی حکومت تاجیکستان تا اندازه از دست رفته است. و این همه در حال دست خواهد داد که تاجیکستان به صورت شفاف اودیت بین المللی را برگزار و تمامی کتابهای حساب سوش را برای نمایندگان صندوق بین المللی پول باز بکند. در اینجا مهم است نه تنها بانک ملی بلکه کلیه نهادهای دولتی که با پیشنهاد معلومات نادرست قرض صندوق بین المللی پول را دریافتند این دفعه اطلاع واقعی و آزاد و شفاف را دایر به وضع مالی و اقتصادی کشور ارائه نمایند. حکومت تاجیکستان نیز به نوبه خود رسما قول داده است که اودیت بین المللی را 100% شفاف و واقعی دایر میکند و ما به این امید میبندیم. تریسی این جیکوبسن سفیر امریکا در تاجیکستان همزمان گفت نمیخواهد بگوید که سازمان بین المللی پول با تقاضای بازگردانی قریب 48 میلیون دلاری قرضش تاجیکستان را به مجازات کشیدن است. اما این نهاد بین المللی میخواهد حکومت تاجیکستان با وارد نمودن اصلاحات بنیادی اقتصادی از دیگر بار سر زدن چنین قضیه ها جلوگیری بکند. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
صحبت بود با سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مجله خبری از نصف گذشت. بیایید حالا همراه یک آهنگ رو بشنویم و سپس فهرست مطالب نیمه دوم ساعت پیشکش می شود.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. هر دو از اهل جهان با ماه و پروین شب نشین، شب تا به شب با عاشقان تنها نمیماند زمین. ما هر دو از اهل جهان با ماه و پروین شب نشین، شب تا به شب با عاشقان تنها نمیماند زمین. در این زمین مانند من عاشق نمیآید دیگر.
شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید. در انجمن حزب حاکم روسیه سرنوشت این کشور در دوره بعد پوتین بحث می شود. روزنامه‌نگاران تاجیک درخواست نمودند که مقامات با فعالیت رادیوی امروز مانع نشوند. اداره دادستانی سابق رهبران خوجند را با تقدیم غیر شرعی قطعه های زمین این شهر متهم می کند. قضیه کنیسای شهر دوشنبه در دادگاه محاکمه می شود. دانشجویان تاجیکستانی تصمیم دارند بعد ختم با موفقیت تحصیل در امریکا برای آبادانی وطنشان به تاجیکستان برگردند. امروز در مسکو انجمن حزب حاکم روسیه واحد یا خود یدین روسیه افتتاح یافت. خبرنگارمان در پایتخت روسیه محمد رحیم سیدر میگوید حلقه های سیاسی این کشور انجمن را سرنوشت ساز مینامند، زیرا در بحث ها نه تنها راه رشد روسیه در چند سال آینده بلکه همچنین دولتداری در دوره بعد انجام ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بحث می شود.
انجمن حزب سیاسی روسیه واحد در مسکو روز دوشنبه پس از ظهر به کار شروع کرد. در آن 600 وکیل حزب از سراسر روسیه و 1500 مهمان با شمول نمایندگان مقامات، دانشمندان و کارشناسان خارجی شرکت دارند. بنا به گزارشات وکیلان انجمن شرکت حزب روسیه واحد در تهیه و پیاده سازی استراتژی رشد اجتماعی و اقتصادی روسیه تا سال 2020 را بررسی خواهند کرد. این در حالی است که تحلیلگران میگویند مسئله کلیدی انجمن به رهبری حزب روسیه واحد خواستن پرزیدنت فعال ولادیمیر پوتین و به عضویت پذیرفتن پرزیدنت تازه انتخاب دیمیتری مدودف خواهد بود. این مطلب را بوریس گریزلوف رئیس دومه دولتی تصدیق کرده است.
Единая Россия вместе с Путиным победила на выборах в Государственную Думу. Путин возглавил список Единой России.
Борис Гризлов میگوید روسیه واحد همراه با ولادیمیر پوتین در انتخابات دومه دولتی پیروز شد. پوتین به فهرست روسیه واحد رهبری کرد. نامزد از حزب ما دیمیتری مدودف به مقام پرزیدنتی انتخاب شد. ما همیشه هر دوی آنها را به حزب خودمان دعوت کردیم و دعوت خواهیم کرد.
Наш кандидат от партии Дмитрий Медведев получил поддержку граждан нашей России и избран президентом.
بخش اعظم سیاستمداران برانند که ولادیمیر پوتین در جریان انجمن رهبری حزب روسیه واحد را که بیش از 2 میلیون اعضا دارد بر عهده خواهد گرفت. با اعتقاد سیاستشناس از بنیاد کارنگی مسکو لیلیا شیوتسوا، اگر ولادیمیر پوتین برای رهبری حزب کرملگرای روسیه واحد رضایت بدهد، از یک طرف برای مانیورهای سیاسی و ماموری خود در آینده زمینه سازگار فراهم می‌آورد و از سوی دیگر اعتبار حزب را باز هم بالا می‌برد، زیرا آبروی این حزب مربوط به نام پوتین است و در زمان مدودف شاید مقام خود را از دست بدهد.
پوتین приобретает большую массу. Путин приобретает гораздо больше мускульный вес. Следовательно, повышается его возможности политического административного маневра.
کارشناس دیگری سیاسی اندری ریابوف هم معتقد است که ولادیمیر پوتین در مقام نخست وزیر رهبری حزب روسیه واحد را بر عهده خواهد گرفت، ولی دیمیتری مدودف به حزب شامل نخواهد شد تا که انعنه سیاسی حزبی نبودن رئیس جمهور در کشور حفظ شود. همزمان ویتالی ایوانوف معاون مرکز مسائل سیاسی گفته است به رهبری حزب خواستنی ولادیمیر پوتین و احتمال به حزب شامل شدن مدودف از پیش مشورت شده است و انجمن یک نوع صحنه نمایش همین برنامه خواهد بود. بنا به گزارشات حزب روسیه واحد پیش از انتخابات پارلمانی سال 1999 تشکیل شده است و همیشه در زمینه برنامه های سیاسی ولادیمیر پوتین فعالیت کرده است. کمیته تدارکات انجمن اعلام کرده است ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف به مجلسگاه روز سه‌شنبه تشریف خواهند آورد. روز دوشنبه پیش از افتتاح انجمن همایش موسوم با استراتژی 2020 برگزار گردید. شرکت کنندگان همایش در 8 بخش مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خود را بررسی کردند. انجمن نهم حزب روسیه واحد در مسکو دو روز ادامه می‌یابد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
انجمن حزب حاکم روسیه در مسکو، پایتخت روسیه. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دادگاه در شهر دوشنبه با بررسی دعوای کنیسای یهودیان تاجیکستان آغاز کرده است. ساختمان کنیسای یهودیان واقع در مرکز شهر دوشنبه طبق برنامه بازسازی شهر و ساختمان قصر ملت می بایست از این محل کوچ داده شود. اما مسئولین عبادتگاه یهودیان می گویند مقامات بر عوض جای مناسبی برای ساختن عبادتگاه پیشنهاد نکردند و از سوی دیگر در صورت تخریب شدن این کنیسا امکان ساختن آن را در محل دیگر ندارند. روز اول محاکمه را همکارمان سفرگل عالمی پیگیری میکرد و ابتدا همکارمان رحمت کریم دولت از او خواهش کرد که در برای روز اول به شنوندگان اطلاع بیشتر دید. باید بشنیم که سفرگل چی میگوید.
در این رافعه دادگاهی که در ناحیه اسماعیل سامانی امروز بررسی شد، یعنی دیده شد، دیگر مسئله با جای دیگر تامین کردن کنیسه یهودیان نبود. مسئله اون بود که اکنون دیگر از صحبت های نماینده حکومتی شهر شهری دوشنبه و دادرس پدید می آمد که می خواهد حکومتی شهر عموماً از دادنی یک جای موافق برای این کنیسه یهودیان شانه خالی کند، چون که میگویند چون که حکومتی شهر اکنون دعوا پیش آورده است و کنیسه یهودیان اسناد حجت هایی که پیشنهاد کرده اند از جمله همون اسناد تکنیکی همون کنیسه را مرکز را غیر قانونی دانسته است حکومتی شهر. و روشن هم گفته می شود از جانب نماینده حکومت شهر که چنین یک اسناد تکنیکی می شود در همه جا آماده کرد و آورده پیشنهاد کرد و بحث تا همون جای رسید که دادگاه قرار کرد که باید نماینده MBTI یعنی که اداره ثبت تکنیکی باید در اینجا حضور داشته باشد و اون اسناد رو بیارد اینجا نشان بدهد که واقعا هم انا همین اسناد تکنیکی همین کنیسه یهودیان هست. خلاصه می شود گفت که حالا به جای نرسیدن در جانب ها در این بحث در این مرافعه و به روز دیگر گذاشته شد این مرافعه و می شود گفت که حدود 300 نفر یهودیان تنها در شهر دوشنبه به قید گرفته شدند ولی در حدود کشور فعلا حدود 1000 نفر یهودیان زندگی میکردن
و تاریخی دقیقی برای ادامه بررسی دادگاهی تعیین شد؟
فردا گفتند ادامه مییابد ولی ساعتش هنوز معین نیست. رحمت کریم.
بله تشکر. همکارم سفرگل علیمی بود که در مورد بررسی دعوای کنیسه یهودیان تاجیکستان صحبت میکرد.
خب در مجله خبری شام پنجشنبه ما از شام سه‌شنبه ببخشید احتمال درباره روز دوم این محاکمه گزارش بگیریم.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
محافل خبرنگاری تاجیکستان از قطع پخش برنامه‌های رادیویی امروز روی موج FM اظهار نگرانی کرده و خواستار اجازه نشر برنامه‌های این رادیو شدند. نشر برنامه‌های رادیویی امروز از هفته گذشته تا کنون قطع شده است. مقامات این رادیو میگویند کمیته رادیو و تلویزیون علت قطع این برنامه‌ها را مشکل فنی اعلام کرده است و میگویند با مذاکرات و تلاش‌های خود برای رفع این مشکل ادامه می‌دهند. همکارمان سیاف میزراب با جزئیات بیشتر این موضوع.
رادیو امروز هم اکنون روز هفتم است که از فعالیت بازمانده است. این هم در حال است که تا هنوز مسئولین سبب اصلی قطع کردن فعالیت امروز را شرح ندادند. رستم جانی رئیس رادیوی مزبور میگوید در روز نخستین بسته‌شوی رادیو مسئولین گفتند که تأخیر پخش امروز به علتهای تکنیکی بستگی دارد و اما پس از هفت روز نیز مسئولین مشخصا نگفتند که با کدام سببهای تکنیکی. در همین مورد مسئولین از صدارت رادیوی امروز طلب کردند که با چند از گزارش‌های در روز ششم و هفتم اپریل پخش شده خبرنگاران خود با شمول شش گزارش بر دروغ بانک ملی و آبروی زیر سوال تاجیکستان گردی همایی خاروق دایر میگردد. بعد چهار سال تعداد مهاجران تاجیک در روسیه به 4 میلیون نفر میرسد. تظاهرات زنهای خانگون کرده در نزد قصر پرزیدنت حاضر شوند. رستم جانی میگوید این و دیگر گزارشات در 48 ساعت تاریخ 6 و 7 اپریل پخش شده با مسئولین پیشکش شدند و اما با کی؟ آقای جانی به این سوال پاسخ نداد. این هم در حال است که به اطلاع رسمی در تاجیکستان سنسور وجود ندارد و گزارشات خبرنگاران بر طبق قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه باید پخش شوند. کارشناسان میگویند با مقامات یا مسئول پیشکش شدن گزارشات رادیوی امروز ثابت میکند که پخش امواج این رادیو نه با سببهای تکنیکی قطع شده است که قبلا مسئولین میگفتند. خورشید عطاولا ژورنالیست تاجیک میگوید بسته شوی رادیوی امروز با فعالیت رادیو بستگی دارد.
در همه موارد باید گفت که رادیوی امروز در یک فرصت خیلی کوتاه مخصوصا با افشای کمبودی های روزگار حرف زدن از مسئله های دو یک اندازه روشاد بیان کردن بعضی از مسئله های سیاست داخلی محبوبیت پیدا کرده بود. البته بعضی ها حد می زنن که شاید یک گونه موقع گیری نسبت مثلا میتینگی برگزار نشده در خوروق یا اینکه مسئله مهاجران تاجیک که رادیو امروز گفته بود بعد چند سال دیگر به 4 میلیون میرسد و همچنین مسئله قرض بانک ملی تاجیکستان شاید همین مسئله ها هم تا یک اندازه اساس داشته باشند، زیرا در برداشتن این گونه مسئله ها در میان واسطه های اخبار عامه الکترونی رادیوی امروز همتای خود را نداشت.
در همین مورد اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه های مستقل معروف تر به نانسمیت و انجمن ژورنالیستان روس زبان تاجیکستان موسوم با آلیانس با پخش یک اظهارات از قطع برنامه های رادیوی امروز و لاتوکوب ژورنالیستان در دوشنبه اظهار نگرانی کردند. اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید با هر علت و بهانه ای که یک رسانه خبری از فعالیت وا میماند این به ایمیج سیاسی یا آبروی تاجیکستان بی اثر نخواهد ماند.
عموماً بسته شدن کدام روزنامه نباشد یا هفتنامه یا اینکه یکی از نقطه های مخابراتی کشور این با فایده ایمیج کشور نیست. از این خاطر من اندیشه دارم که در این مسئله و مخصوصا نسبت مطبوعات یا اینکه رسانه های خبری الکترونی یا تلویزیونی باید اونایی که مسئولن نسبت این کار خیلی احتیاط کار باشن و پیش از اون که با یک اقدام دست میذارن باید که همه طرفا این مسئله رو آموزن.
در همین مورد این برای دومین بار است که رادیوی امروز به آگاهی قبلی و به افشای جرم یا علت از موج FM غیب میزند. و اما بار نخست در زمستان سال روان اگر در 2 روز این مشکل رادیو رفع شده بود، پس این بار هفته دوم است که امروز را در کشور نمی‌شنوند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های محافل خبرنگاری تاجیکستان برای اجازه نشر برنامه های رادیوی امروز.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
اداره دادستانی ولایت سوغد تحقیق پرونده جنایی سابق رهبران مرکز استان را که با تقدیم غیر شرعی قطعه های زمین متهم می شوند ادامه می دهد. در صحبت با خبرنگارمون معصوم محمد رجب، مسئولان اداره دادستانی سوغد گفتند که بناهای غیر قانونی ساخته شده ویران کرده می شوند و برای جبران خسارات مردم زیان دیده باید نه به اداره شهرداری بلکه به دادگاه مراجعه کند.
خیرالله سعیدوف دادستانی سوغد در توضیح پرونده علیمجان جلالوف سابق رئیس شهری خوجند و وکیل مجلس وکیلان سوغد گفت که جریان تفتیش آن از جانب دادستانی ولایت ادامه دارد، اما هنوز علیه رئیس پیشین خوجند عیبنامه پیشنهاد نشده است. وی در این باره افسود:
از پرونده جنایتی تفتیش رئیس داده است. در صورت اثبات شدن گناه او، پیداشتن اساس اعلام کردن با جلال و دیگر هم مسئله کنش، ما در دایره قانون مسئله بجاوگری او را بازخوند دیپوتات اجازت برای گرفتن به مجلس وکیلان حق ولایت مراجعه میریم.
یادآور میشوم علیمجان جلالوف از سال 1999 تا سال 2006 وظیفه رئیس شهری خوجند را بر عهده داشت و در حال حاضر وکیل مجلس وکیلان سوغد میباشد. پرونده جنایی نسبت وی معاون سابقش وکیل مجلس شهر خوجند عبدمنان عبدواحدوف و سرمیمار پیشینه شهرداری عبدالستار شاکیروف از جانب دادستانی کلی تاجیکستان باز کرده شده، تفتیش آن را در حال حاضر دادستانی سوخت پیش میبرد. و گفته دادستانی سوخت ضمن تفتیش معین شده است که با امضای سابق رئیس شهر خوجند در طی سالهای 1999-2006 به طریق غیرقانونی 150 قطعه زمین برای ساختمان در اختیار افراد گذاشته شده است. در آن قطعه های زمین صاحبانش مغازه و طرفخانه ها، کارخانه و شرکت ها، آشخانه و گرش های خصوصی و نقطه های سودای و فروش سوزوشواری بنیاد کردند که به نقشه کل مرکزی ولایت سوخت موافق نیست. شهرداری سوخت همکنون قسمت عمده آن ساختمان ها را خراب کرده و تخریب قسمت باقی مانده آن دست زده است و این اقدام شهرداری باعث بلند شدن سر و صداها در سوخت گشته است. صاحبان ساختمان های خصوصیشان از سوی شهرداری خراب گشته این را تعرض به حق مالکیت شهروندان می حسابند و از شهرداری جبران خسارات مالیشان را طلب دارند. علی محمدی یک حقوق شناس مستقل در خوجند در این باره می افزاید:
مثلا جمیمی مهندس در ساحل دریای راست یک کارخانه ساخته از سال 2004، امروز رئیس شهر با آن دعوا میکند که گویا امروز زمینی که جمیمی مهندس وابسته است آنها به ساختمان های ورزشی وابسته است. اول اینکه امروز عموما معین گرده است که حالا نقشه جنرالی شهر وجود ندارد، امروز ادعا میکند که آنها غیرقانونی ساختند، خیلی ساخته باشند، این ضرر مادی و معنوی آنها را کی پرداخت میکند؟
اما هیئت حاضره شهرداری خوجند پرداخت خسارات به صاحبان ساختمانهایشان خراب گشته را بر عهده نگرفته است. مسئولین شهرداری میگویند که صاحبان مالکیتشان خراب گشته با دعوای جبران ضررهای مالی و معنوی باید به دادگاه مراجعه کنند، نه به شهرداری. اما دادستانی سوخت در این مورد بران است که صاحبان مالکیت شخصیشان خراب گشته بعد انجام پرونده جنایی نسبت این قضیه می توانند علیه مسئولینی که با آنها با راه های غیر قانونی قطعه های زمین داده است و دادگاه شکایت برند و تاوان ضررهای خود را از کیسه مقامات مجرم رویانند. اما در حال حاضر سوال مطرحی به جواب این است که آیا در صورت معین شدن گناهکاران از جانب دادستانی در جیب آنها مبلغی هم پیدا خواهد شد که خسارات مالی صاحبان بیش از 100 ساختمان خراب گشته را جبران کنند؟ معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تحقیق پرونده جنایی سابق رهبران شهر خوجند که با تقدیم غیرشرعی 150 قطعه زمین این شهر متهم می شوند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
زمستان گذشته در روزهایی که مردم تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سردی فوق‌العاده اذیت می‌کشیدند، دانشجویان تاجیکستانی روی علف سنعی تالار ورزشی دانشگاه شهر اومه ایالت نبراسکا ایالات متحده آمریکا با همتاهای ازبکستانیشان فوتبال بازی میکردند. دانشجوی تاجیکستانی احرار قاسمی میگوید او از خردسالی امید داشت که روزی در آمریکا تحصیل میکند.
دانشم خیلی درسهای خودم وسیع گشت. فکر میکنم بسیار دوستانی نوی آمریکایی پیدا کردم. در تماس رو با اونها خیلی زیچ کردم. امیدوارم از اینجا استودن من به وطن خود فکر میکنم اگه اون چیز باید ببرم. شاید دانشی خوب و دانشی خوبی که در اینجا گرفتم اونجا عملی میکنم.
عزیز تاشمتف باشد بعدی دو سالی تحصیل در تاجیکستان یک سال اینجانب محصلی دانشگاه نبراسکا می باشد. او میگوید اینجا تحصیل مهم است و به فرق از تاجیکستان با سر و لباس دانشجویان کسی کار ندارد.
В нашем университете созданы все условия для того, чтобы
در اینجا نظام تحصیل طوری راه اندازی شده است که دانشجویان امکان داشته باشند پورا در فکری تحصیل باشند. ما بدون کدام خلالی در پای دانش آموزی هستیم. کتابخانه و دیگر بایگانی های ضروری در اختیار ماست. با فکرم برای تاجیکستانی ها این بهترین امکان تحصیل می باشد.
دانشجویان تاجیکستانی مقیم ایالات متحده ای امریکا اکثرا با پول پدر و مادر و یا نزدیکانشان این امکان را پیدا کردند. علیشر آقیلوف میگوید سمستری گذشته او امتحانها را با بهای بلند سپرد و ماموریت دانشگاه به او اجازت داده است 20 ساعت در یک هفته در خود دانشگاه کار کند.
پول زیست خودم را در خانه زندگی کردم، پول خوراکم، پول کتاب و دیگر چیزهایی که برای خواندنم در کار است، پول اینها رو همش رو خودم کار میکنم، در دانشگاه نبراسکا کار میکنم و تا همین وقت اولی مشکلی نداشتم.
علیشیر، عزیز و احرار خانه ای عبارت از دو اتاق را اجاره گرفتند و عزیز رئیس خواجگی مشترکی آنهاست. او میگوید ماه هر کس تخمیناً از 50 تا 100 دلار را برای اجاره خانه میدهد. تخمیناً همین مبلغ برای استفاده برق، گاز، آب و غیره مصرف میشود. هر کس ماهانه از 70 تا 100 دلار به خزینه عمومی برای خرید آذوقه میسپارد. اما در صورتی که شخص در حاشیه تحصیل 500 و 600 دلار کسب میکند، او حاضر خواهد شد که به وطن برگشته بر عوض 50-100 دلاری ماهانه کار کند. عزیز تاشمتوف:
На данный момент в Таджикистане есть перспектива и есть те позиции, те должности, которые будут.
Ман фикр мекунам ки ҳозир дар Тоҷикистон дурномои хубе вуҷуд дорад. Сарфи назар аз мушкилоти муваққатӣ дар ватан вазифаҳои хубе кам нестанд ки дониши мо онҷо ба кор ояд. Аз ин рӯ баъди бозгашт кӯшиш мекунам мутобиқ ба маълумотам шуғле дарёфт кунам.
После того, как я вернусь в Таджикистан, я планирую подыскать себе работу в сфере, в которой я получил образование.
خوب، این بود نظری دانشجوی تاجیکی مقیم ایالت نبراسکا عزیز تاشمتوف در مورد بازگشت به تاجیکستان. ولی بعضن دانشجویان بعد بازگشت از تحصیل در خارجه در تاجیکستان کار مناسبی پیدا نمی کنند. شما در این باره چی میگوید؟ دانشجوی علیشر آقیلوف:
و فکر من همین است که اگر ما در اینجا خیلی خوب خونیم، دانش نقص گیریم و سویه دانش خود رو خیلی بلند کنیم، اگر ما در تاجیکستان اگر برای ما کار هم نباشد، ما کار خودمون رو تشکیل کرده میتونیم، دیگر آدم ها رو کار خودمون جلب کرده یکان فیرما تشکیل کرده میتونیم.
حرف علیشیر رو احرار قاسمی تصدیق میکند:
فکر میکنم میهن به دانش ما خیلی محتاجی دارد، نه اونه که این دانشی که اینجا میگیریم برای پیش رفتن اینجا استفاده کنیم خیلی خوب، برای که این تنها لیکن خوشبختی شخصی میاد. وقتی که در حدود تاجیکستان میگیری، وقتی که ضروریت تاجیکستان و هر یک شهروند خودش که از اون بیرون میاد و دانشی خود سویه خودش رو برم میگردن، فکر میکنم برای ما همچون شهروند نوبسته از اونه که بجور دارگیر شدیم بیزود برایم دانش خود اونجا عملی گردانیم، برای پیشرفت اون مسایدت کنیم، هر اون چی که از دستیمون میاد بکنیم. مشکل های سیاسی اجتماعی هستن، لیکن این چیز نه اون سببی شود که ما اینجا برگردیم و اجتماع اونجا برای پیشرفت اینجا مسایدت کنیم.
در پایان صحبت دانشجویان تاجیک یک سخن سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان فیجرالد کندی رو یادرس نمودن که گفته است: نپرس که دولت برای تو چی کار کرده است، بگو خود برای دولتت چی کار را انجام داده ای.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش، با امید آن که جوانان روزی از امریکا برگشته تاجیکستان را آباد کنند، مجله خبری شام دوشنبه به پایان میرسد. شاد و پیروز باشید.
کشتی الفت و چاری بیابیز، از رهی ابر و رود خانه بیا، عمری گلهای دهر چندانیست، بل بل آخیز و عاشقانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زی ترهم به این بهانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زی ترهم به این بهانه بیا. زی ترهم به این بهانه بیا. زیتر هم به این بهانه بیو. وقتی آیی که زیر پا شدم، زی غمی دوریت حلا شدم. وقتی آیی که زیر پا شدم، زی غمی دوریت حلا شدم. آه دلگیر نمیرمونم ای آیی وای نمیرمونم ای آیی وای دلگیرمونم ای آیی وای نمیرمونم ای آیی وای نمیرمونم ای آیی وای نمیرمونم ای آیی